بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شیخ انصاری رضوان الله علیه یه بحث خیلی مفصلی رو مطرح کرده. سلام علیکم. درباره این که فروش چیزی که غایبه، بیعش باطله، مگر این که به یک طریقی رفع قرار بشه. چیزی رو که انسان ندیده اینو بخواد خرید و فروش بکنه، معامله قراریه و باطله. مگر این که به یه طریقی رفع قرار بشود. مثلا فرض کنید یه جور رفع قرار شدن به اینه که با اوصاف مبیع و ذکر بکنه که اعتماد مشتری به اوصافی که بایع ذکر می کند قائم مقام رؤیت باشه. یعنی چیزی رو که ندیده ولی به اعتماد گفته او بخره. البته این شرطش هم اینه که مشتری اطمینان پیدا کنه به صحت حرف بایع. اگه بایع یه اوصافی رو ذکر میکنه و شما شک دارید و با این شک خریدید، بی باطل. مثلا بایع داره میگه این جنس مثلا ساخت کجاست یا خصوصیاتش چیه، آدم هم شک داره که این راست میگه یا دروغ، اینجا معامله اصلا باطله ها. مگر اینکه اطمینان پیدا کنه به صحت کلام بایع. بعد شیخ میفرماید که احتمالم داره بگوییم که هر چیزی که در باب سلم ذکر می شود همون در اینجا کفایت می کنه. در باب سلم چه اوصافی رو ذکر می کنند، همون اوصاف رو اینجا هم ذکر بکنید. حالا فرقشون رو بعد ذکر خواهم کرد. احتمال دیگر اینه که بگیم هر چیزی که رافع غرره، نه ملاک اوصاف سلمه و نه اینکه باید همه اوصاف رو ذکر بکنه. هر چیزی که موجب رفع غرر شد اون مصحح بیعه. احتمال دیگر هم اینه که بگیم اوصافی رو که قیمت با اون اوصاف کم و زیاد می شود، اما اوصافی که قیمت رو کم و زیاد نمی کنه اینها لازم نیست. شیخ انصاری بعد از اینکه این چند تو احتمال رو ذکر می کنه می‌فرماید که شاید بگوییم همه این صفات مختلف به یه چیز برگشت میکنه. چه این که بگیم اوصاف سلم، چه این که بگوییم همه اوصاف مبی، چه این که بگوییم رافع القرر، یا بگوییم اوصافی که قیمت با اون اوصاف متفاوته، همش به یه چیز برگشت میکنه. علامه هلی عبارتی رو در تذکره و در مختلف داره یه بار فرموده که اوصافی که قیمت با اونها کم و زیاد می شود اینها رو باید ذکر کنی، بعد گفته دلیلش اجماعه. یه بار دیگه علامه فرموده که هر چیزی که تو سلم ذکر می شود اینجا هم ذکر بشود، دلیلش اجماعه. تفاوتشون در همینه که اون کلیه این شخصی، اشتراکشون هم در اینه که در هر دو صورت مبیع غایبه. این بچه اشتراکه، وقتی که مبیع غایبه از حین شرائه، آره از بصر، هر دو در این مشترکن که الان اینجا حاضر نه. مثلا یعنی اون روایت گفته پس ملاک قراره، خب الان یه مواردی رو ذکر میکنم که بعیده وقت بشه اینا رو بپذیریم، یعنی این تو روایت هست. این که علامه هلی اومده چهار تا نظر مختلف رو ذکر کرده، همشون هم گفته اجماعیه. از اینکه همشون رو میگه اجماعیه، این قرینه میشه بر اینکه علامه هلی این چهار تا رو مختلف نمیدانسته، یعنی تو ذهن شریفش این بوده که اون چیزی که رافع قراره با اون چیزی که تو سلم ذکر میشود و اوصافی که قیمت با اونها متفاوته، یا اینکه بگیم هر صفتی هر وصفی، اینکه میگه همه اینا اجماعیه معلوم میشه اینا چهار تا چیز نیست، اینا یه چیزه. این حالا طرح بحث. حالا یه چند کلمه عبارت شیخو میخونم. المعروف انه یشترط فی صحته، فی صحت همین بیع عین شخصیه، المعروف اینه که شرط است در صحتش ذکر و اوصاف المبیع التی یرتفع بها الجهالت الموجبت للغرر، اوصاف مبیع را اون اوصافی که قرار رو برطرف میکنه ذکر کند. از لولاها لکانه قرارن، حالا از لولاها غلط ها، باید بگوید از لولاهو نه از لولاها، چون لولاها مؤنث که باشه یعنی لولا الاوصاف، در حالی که باید بگویم از لولا ذکر الاوصاف نه از لولا خود اوصاف. اگه اوصاف نباشه به قراریه یا ذکرش نباشه، اگه ذکر نبود میشود جهالت و بی باطل. و به هر حال و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف به ما یختلف و سمنو به اختلافی. پس بعضی ها گفتن که اوصافی که یرتفع و به حل جهاله ذکر شود، بعضی ها گفتن ما یختلف و سمن به اختلافی ذکر شود، و آخرو به ما یعتبر و فی صحت سلم، بعضی ها گفتن که ملاک سلمه، و اقتصر آخرون علا اعتبار ذکر صفت. این چهار تا نظر مختلف. تفاوتی که بین این نظرها هست و مشکل درست میکنه اینه که اگر گفتیم که باید تمام اوصاف ذکر بشود تا قرار برطرف بشه، ذکر تمام اوصاف اولا متعذره، امکانش نیست. یک کسی که یک کت شلوار میخواد بفروشه نمیتونه تمام اوصاف را ذکر بکنه، بر فرض که بشود همه اوصاف را ذکر کرد. اگر یک چیزی تمام اوصافش ذکر بشود، باعث میشود که منحصر در فرد بشه، به این میشه عزت الوجود. هر چیزی هم که منحصر در فرد شد، خود این خریدنش یه نوع قراره. این مثل اینه که اگر یه دونه ماشین منحصر به فرد باشه، کسی اینو بخواد بفروشه و حاضرم نباشه، غایب باشه، اگر که تمام اوصاف اینو بگوید که یعنی فقط و فقط همون یکی، الان مشتری شک میکنه اولا این قابل تحویل هست یا نیست، یا تا میاد به من تحویل بدهد اگر دوز بردش، اگه منحصره در فرد باشه، خریدن خود این یه نوع قراره. بلذا در باب سلم هم میگویند که باید اوصاف مبیع ذکر بشه به طوری که مشتری جهالت نداشته باشه اما منحصر در فردم نشود. تو سلم باید یه اوصافی رو ذکر بکنیم که ده ها فرد داشته باشه، اگر این فرد نشد فرد دیگری به مشتری تحویل بده. علاوه بر این که اگر کسی بگه در مبیع باید تمام اوصافی که قیمت با اونها کم و زیاد می شود، اگر کسی بگه همه این اوصافو باید ذکر بکنیم، معنیش اینه ها، اکثر معاملات مردم باطله، حتی در اون صورتی که خود عین موجود باشه. فرض کنید این کتاب مکاسب دست منه، اگر یه آدمی که طلب نیست بیاد دم یه مغازه بگم یه مکاسب میخوام بخرم، اون صاحب مغازم این کتاب بیاره بهش بده، اینجا الان باید بگویید بی باطله، حتی اگه مکاسبو ببینه دا، چون آدمی که طلبه نیست یا مثلا فرسونی اهل کتاب و این حرفا نباشه، او این کتابو که میخواد بخره نمیفهمه این چاپ چاپ خوبیه یا چاپ بدیه، و چاپ خوب بودن یا چاپ بد بودن سمن به اختلافش متفاوته. اون آقا کجا میفهمه که این کتاب تصحیحش تصحیح خوبیه یا تصحیح بدیه؟ فرض کنیم مکاسب یه چاپ جامعه مدرسین هست، یه چاپ مجمع الفکر الاسلامی، قیمتشون متفاوته دیگه. و خود این دوتا مکاسب هم متفاوتن. الان طلبه‌ایم که این رو میره میخره اگر تفاوت اینا رو ندونه باید بگیم بی باطله، در حالی که کسی نمیتونه این حرفا رو بپذیره. خب چرا؟ اینم قرار عرفیه دیه. آره که میبینه دا که حتی مکاسب رو ببینه. چرا؟ مکاسبی که چاپش غلط دارد و غلط ند، یه مکاسبی الان تو بازار هست این همین، البته اون 3 جلدیه این 6 جلدیه، اینقدر غلط زیاد داره که فقط با یه اونو بگوی اصلا کاسبیه با مکاسب. خب اینم یه مکاسبه. یا طلبه ای که واقعا فرق این دوتا مکاسب رو نمیداند و میخره، حتی بگیره تبرقم بکنه، نمیفهمه این دوتا کدامش درسته کدامش، اون صفحه نیست الا ای که 10-20 غلط داره، این هیچی غلط نداره. دیده سن فرض کنی یک کسی فرق بین آهو و گوسفند حالیش نیست، الانم یک حیوانی رو آوردن اینو دید خوبم بررسی کرد بعد میخواد بخره، اصلا نمیفهمه این گوسفنده یا آهوه، بیش درسته یا باطله. خب تو همه بینید ما فقط یه ملاک بیشتر نداریم و اونم اینه که نهن نبی و ان بیع القرار. قرار هم یعنی چی؟ یعنی جهالت. قرار نه یعنی ضرر. این الان توش جهالت که هست؟ خب پس بی باطل دیگه. بله خب بله اینا این معناش اینه که یعنی این بیع باطله. حالا میخوایم بگیم که این بیعه عین شخصیه، اگه عین شخصی اینجا من میبینم خود این تازه مشکل داره خریدنش، تا چه برسه به این که نبینم. میخوایم ببینیم حالا چطور شرع اومده گفته این معاملات درسته، با اینکه تو همه اینها غرر هست. بلدیه صحیحه، ولی چرا؟ یعنی توجیه منطقیش چیه؟ آیا شرع میخواد بگی اینجاها قرار طوری نیست؟ الان کسی رفت یک کت شلوار رو دید و خرید، اما داخلش رو نگاه نکرد که آستر این کت شلوار چجوریه. این مثالایی که دارم میزنم تو کتابای فقهی همینا رو گفتند. از طرفی مسلم باید بگوید بی درسته، از طرفی مشتری آستر لباس رو نگاه نکرد جهالت هست، قیمت هم قطعا متفاوته با آسترش. یعنی این دیدن کفایت نمی کند، در این حال قیمت متفاوت هست و باید بگویی من بی درسته. و بلکه اگر مشتری آستر این لباس هم نگاه کرد اما مشتری پارچه شناس نیست، بازم همین مشکل پیش میاد. اینها باعث شده که شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از این که کلمات چند نفر از فقها را ذکر کرده دو سه تا اشکال ذکر بکنه و بعد این اشکالات رو جواب بده. یک کسی مثل امام خمینی رضوان الله علیه خودشو راحت کرده. امام اینجوری می فرماید که ما تابع قرار عرفی هستیم. اگر عرف یک جا جهالت باشد در این حال عرف این جهالت رو جهالت ندانند. اینجا میگه معامله درسته. به عبارت دیگه ها، یعنی امام خمینی میخواد بفرماید که دقت زیادی لازم نیست. البته همین امام خمینی در جای دیگه خلاف اینم داره دا. مثلا یک جا امام میفرماید که کسی که میره تو بازار چیزی را به هر قیمتی گفتن میخره، این آدم سفیهه و بیعش هم باطله. کسی که چکوچونه اصلا نمیکنه دا، اینجوری هم داره که اینجا معنیش اینه که یعنی باید دقت بکند. ولی حالا تو مانحنفی فرموده که جهالت به معنی آدمی که هیچی برش مهم نیست. خب این اینا میگیم به هر قیمت بگن میخره، نه، جهالت به معنی عدم علم اون در صورتی عذر که علمش نیاز به تحصیل و دقت و اینا، باید مسافرت بره بره تحقیق کنه، اما این که میتونه چشمشو باز کنه و نبکنه، این جهالت محل بحث ماست. این محل بحث ماست دیگه. یه کت شلوارو میتونه آستشو نگاه کنه نمیکنه، خواهم دیم. در حالی که اینجا معاملات باید بگیم درست سفهی باطل. آره، حالا این نمیگیم سفهیه، میگیم عقلاییه که آدم آثار باستانی و فلان گرون بخره. سفهی باطل. ولی زن مثلا همون سفیه اگه بره یه پفک بخره معاملش درسته. سفیه ها معامله، یا مثلا فرض کنید که بچه ای که میره یه نون میخره و میاد، این معامله رو میگیم درسته، اما همین بچه بره ماشین بخره میگیم باطله. نه، هیچی دلیل نداریم. میخوایم ببینیم که شارع و عرف در سلم اکتفا کردن به بعض اوصاف، نه همه اوصاف. خب اینجا مثل اونجا تعبدی که نیست. نه، اما اشکالاتی که حالا شیخ فرموده، شیخ میفرماید که ببینید اولین اشکالش اینه ها. بله، اگر بگوییم اوصافی که در سلم لازمه همونا در اینجا لازم است، فارسش اینه که یعنی دقت نکنید. سلم این بودی، مثلا یک کسی الان میگه گندمی که مثلا سال آینده من درو خواهم کرد اونو به شما میفروشم، پولشو الان میگیره، این سلمه. در حالی که نمیدونیم سال آینده بارون زیاد میاد یا بارون کم میاد، این گندم ها خوبند یا نه، آفت دارند یا ندارند، اینجور چیزاش مجهوله دیگه. این یه نوعی مسامحه در معاملات هست، اوصاف سلم ها یه نوعی مسامحه هست. حالا شیخ میفرماید که و این کان یمکن ان یورد علی مسامحتهم هناکه، می شود اشکال کرد به مسامحات تو باب سلم. اشکال کنیم ان الاستقصاء فی الاوصاف شرط فی السلم غیر مقید به حال تمکن. یه اشکال اینه که تو باب سلم اونجا باید دقت بشه و همه اوصافی که در قیمت این گندم دخالت داره باید ذکر بشود. اگر بگویید که ذکر تمام اوصاف ممکن نیست، یا ذکر تمام اوصاف باعث عزت وجود میشه، باعث کمیابی میشه؟ جوابش اینه که خب بشود. اگر شما میتونید تمام اوصاف رو ذکر کنید، باید ذکر کنید و معامله درسته. اگرم نمیتونید ذکر بکنید، بی باطله. نه اینکه بگیم که چون نمیشه اوصاف رو ذکر کرد معامله صحیح هست. عدم امکان ذکر همه اوصاف، عدم امکانش که قدرت ندارم همه اوصاف رو ذکر کنم، این دلیل نمیشه که لازم نباشه. این فقط دلیل میشه که پس بیعتون باطله. ذکر همه اوصاف در سلم شرط است و مقید به حال تمکن نیست. اگه مقید به تمکن نیست یعنی چی؟ یعنی هر وقت که همش رو ذکر نکردید بی باطله، نه اینکه لازم نیست. این شبیه اینه ها. تو کتاب به صلات، تو عبادات یه بحثی هست که اگر یه کسی نمیتونه رکوع نماز رو انجام بده، حالا کمرش درد میکنه یا هرچی، نمیتونه رکوع انجام بده، بقیه نماز رو بدون رکوع انجام بدهد یا نه؟ اگر کسی گفت رکوع رکن نمازه و در هر حالتی هم واجبه، حتی اگر قدرت بر رکوع ندارید بازم رکوع واجبه، این معناش اینه که یعنی نماز واجب نیست، معنیش اینه که بقیه نمازم نمیخواد. چون اگر که رکوع جزء نمازه و در هر حالت رکوع شرطه، یعنی اگر رکوع نمیتونی بقیهش هم نمیخواد. اما اگر اینجوری گفتن که رکوع جزء نمازه اما اند تمکن، اگر گفتن اند تمکن، وقتی که من تمکن از رکوع ندارم بقیهشو باید انجام بدهم. این اشکال اول. پس اشکال اول شیخ این میشه که اوصافی که دخالت تو قیمت دارند اگر نمیشود همشون رو بگوییم، این فقط باعث میشه که بگیم بی باطله. مثال خیلی روشنش اینه سا، اگر یک کسی میخواد عبد بفروشه، شما آخرش اگه 100 تا صفت این عبد رو بگویید باز هم برای مشتری جهالت توش هست. بگوید این عبد قدش چقدره، با سواده، بی سواده، نترسه، شجاعه، چنین اینا که بگوید. گاهی مشتری این برش مهمه که ابروی این عبد چجوری باشه. شما ابروشی که دیگه نگفتید و برای مشتری مهم هست. یا نمیدونم گوشاش کشیده باشه یا نباشه. این پلیسایی که کارشون جرم شناسیه دزدار از راه گوشاشون میشناسن. گوشی که نمیدونم میگن اینجوری باشه این چجوره، اونی که اینطوری باشه چجوره، در حالی که بایه این چیزها رو بلد نیست و بایه هم نمیتونه اینا رو ذکر بکنه. نتیجهش هم اینه که باید بگید پس تمام این بیها باطلن، در حالی که هیچ کس هم نمیتونه بگه اینا باطله. این یه اشکال. پس یه اشکال اینه که ذکر همه اوصاف لازمه و چون نمیتونیم همه اوصاف رو ذکر کنیم باید بگویید بی باطله، در حالی که بی درسته. نمیکنه. خواهمی حالا اگر که شارع بخواد دقت رو لازم ندونه، وقت یعنی خود شارع میخواد اون بیع قراری رو تخصیص بزنه، بگه بیع قراری باطله الا اینجا، یا میخواد بگه اینا قرار نیست، تخصصه، تخصیصه چی؟ اشکال دومی که شیخ انصاری مطرح کرده اینه که میفرماید ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غیر محصوره. اوصافی که ثمن با اونها متفاوته بی نهایتند، یعنی خیلی زیاده. ولی اقتصار و علا ما یرفع و بهی معظم الغرر، اگرم بگیم که خب حالا یه چیزی بگویید که بیشتر غرر برطرف بشه، مثلا 50% اوصافش رو ذکر بکنید، اینم احالتون علا مجهول، اینم احاله بر مجهوله، احاله بر مجهولم خودش باطله. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که با کیف کان فالمسئله تو لا تخلو ان اشکال، مسئله اشکال داره و اشکل من ذالک، و اشکل من ذالک ان کلمه اشکل حالا به عنوان افعل و تفضیل، حالا ما که تو قوم راحت اینجور عربی ها رو میخونیم و معنا میکنیم، میگیم اشکل و من ذالک یعنی مشکل تر از این، یعنی توش هم هیچ مشکلی نمیبینیم که اشکل و اینجوری معنا میکنیم، در حالی که عرب و اینجور عبارت های رو به کار نمیبرد. اگرم به یه عرب بدهید بگید که اشکل و من ذالک یعنی چی، میگه اونی که نقطه بیشتر داره، اونی که نقطه بیشتر داره. قرآن هایی که می‌نویسه قرآن مشکول، یعنی قرآن هایی که نقطه داره دو اعراب گذاریه. مثلا الان این کتابی که دست بده، این غیر مشکله، غیر مشکله یعنی اعراب نداره. خلاصه حالا این عربی قومی است که ما داریم می‌خونیم و معنا می‌کنیم. اشد و اشکاله، اشد دو اشکالن. اصلا کلمه اشکال وقتی به معنی اشکاله که باب استفعال باشه. خب بله، الان خود الان خود شما مشکله این بحث هستید یا مستشکله این درس؟ خیلی خواهش نخواهش الان شما مستشکله، بینی استشکال، استشکال هم وقتی بخواید افعل و تفضیل بگویید باید بگویید اشد و اشکاله. این عرب رو ول کنید، اونا که عرب باشن. من یه وقت یه مقاله نوشتم که خود شهید اول و شهید ثانی با اینکه عربن خودشو عربی اشتباه نوشتن. این کتاب شرح لمعه اگر درس میدید، این کتاب النجعه رو نگاه بکنید، النجعه غلطهای ادبی شهید اول و شهید ثانی رو ذکر میکنه، با اینکه شهید اول عرب قه دیگه یا شهید ثانی. شهید اول و شهید ثانی هر دو مال لبنانند، اما رفتن توی سوریه و تو ترکیه با این علوی ها بودن، همین علوی هایی که حالا جنگ با ایناستا. و اتهامی هم که این سنی ها به شهید اول زدن و اعدامش کردن، شهیدش کردن، اتهام هم این بود که شهید اول جزء علوی هاست، به این خاطر اعدامش کردن و علوی ها عرب نیستن. خب اشکال سومم اینه که ان الظاهره ان الوصف یقوم مقام الرؤیت المتحققت فی بیع العین الحاضره. وصف قائم مقام رؤیت. بعد آدم وقتی چیزی رو میبیند و میخره همه اوصاف رو نمیبینه، آدمی که میبینه دو برفرضم که ببینه حالیش نیست، در این حالم میگوین معامله صحیحه. خب حالا اگر من یه ماشینی رو میبینم میخوام بخرم، من که همه اوصافش حالی من نمیشه. حالا میشه بگوییم که تو ذکر اوصافم عین این دیدن. وقت نتیجهش اینه که بسیاری از اوصافی که تو قیمت دخالت دارد لازم نیست ذکر بشود. اینا اشکالات بحثه. حالا انشالله جوابی هایی که شیخ داده یا جوابای دیگران رو جلسه آینده ذکر خواهیم کرد. خب اون موقع منحصر در فرد که شده هر لحظه احتمال گم شدن تلف شدن اینا هست، مشتری ضرر میکنه. دیگه تا قبض نکرده یه قبض کرد که دیگه مشکل نداره. چرا همین تو هم همین مشکل پیش میاد دیگه. همین اونجا هم ولی زمین میگیم که با ذکر و اوصاف کافی نی، اگه عیناً تحویل میده اینجا معامله درسته به الا باطل. همش به یکی برمیگرده و اونم اینه که آیا شارع خواسته تو باب قرر اینجا جلی اصطلاح بکنه یا همون چیز عرفیه؟ کلش به همین برمیگرده.